با نام او و با سلام. غزل 355 را پیش رو داریم. حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم. پیش از آن که دوستان عزیز شنونده این غزل رو فراهم کنند، به یکی دو نکته وقت خوش می‌کنیم از غزل 354. به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم. رخنه کردن عرض کردیم یعنی رسوخ کردن، نفوذ کردن، روزنه ایجاد کردن. حالا با چه؟ به مژگان. مژگان از آنجا که پیوسته در ادب ما به تیر و خنجر مانند شده، زیرا در دل نفوذ می کند مژگان محبوب، از این منظر می گوید در دینم با تیزی مژگان رفته رفته نفوذ کردی. تناسب مژگان و رخنه کردن در این معنی است. اما بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. چندین ایهام برای این مصرع گفتیم، این رو نیز بیفزاییم که قرینه این ایهام به اعتبار صفت بیمار برای چشم بدین مقصوده، زیرا معمولاً به بیمار که محبوبم هست چه میگوید؟ دردت به جانم. این دردت به جانم یعنی درد از تو برخیزد و بر جان من بنشیند. معمولاً تیمارداران، پرستاران که نقش در واقع معمولاً عاشقان که نقش تیمارداری رو و پرستاری رو هم دارند، در اطراف بیمار به دردت به جانم گویی مشغولند. بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچین. درد چشم بیمار تو بر جانم. و این تناسب هاست که شگفت آوره. اساساً بدین سبب است، به این طرفه کاری ها، این تردستی ها، این جادوکاری هاست که حافظ شیراز در حافظه تاریخی مردم ما جا خوش کرده به راستی و در خرد جمعی ما می درخشد. خواجه حافظ هر واژه‌ای رو اختیار نمی کند. میان 10 واژه با دقیق یابی، نازک خیالی، یک واژه رو اختیار می کنه و به کار می بنده. هر چه در این پرده نشانت دهم، گر نپسندی به هزانت دهم. به راستی این مطلع چندین غزل ارزش داره. و اما یکی دو نکته بسیار مهم که در بیت زتاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل فرو مانده بود و عرضتون برسانم. حتماً معانی ایهامی است و دریغ است که به پیشگاهتون عرض نشود. بیت چهارم غزل 354 معانی متفاوتی رو برای بیاری باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم به عرضتون رساندیم. ایهامن باید عرض کنیم که نسیمی که باد شبگیری باد سحرگاهی، نسیم سحرگاهی. حالا عرض کنیم که این نسیم سحرگاهی چیست که خواجه تا این مایه تکرار میکنه؟ اولا پیش از اینها گفتیم سبا که همان میتواند معادل نسیم به کار رود، یکی از پرشمارترین واژگانی است که در دیوان خواجه، خود سبا 124 بار در دیوان خواجه به کار رفت. نسیم یکی از پرشمارترینه. خب اینا چه نقشی دارند؟ پیش از این گفتیم دقیقاً نقش همین اسمسا رو که امروز به کار میره داشتند. پیش از اینها میان عاشقان و محبوبان تنها پیامک و پیام رسان و قاصد باد سبا و نسیم سحرگاهی بوده است. حالا چرا اینقدر روی نسیم سحرگاهی تأکید می شود؟ زیرا خوشترین زمان است سحرگاه، هیچ شمیم زائدی در فضا معلق نیست، هیچ بوی غیر طبیعی در فضا گسترده و منتشر نیست. وقتی این نسیم یا سبا از گلزار یا از کوی محبوب برمیخیزد، خالصترین و نابترین شمیم ها رو از گلزار و از کوی محبوب به سوی محب و عاشقان می آورد. از این جهت است که پیوست خواجه با نسیم سحرگاهی و نسیم شبگیری در گفتگوست. خالصترین و نابترین شمیم ها رو و پیام ها رو او می آورد و می برد. سحرگاه مفصل درباره این زمان در کائنات با یک دیگر سخن گفتیم. حالا با این توجه ایهامن نسیمی که باد شبگیری از عرقچین یار می آورد بوی گلابه، بوی گلاب میده به راستی. می دانیم که گلاب عرق گله که به وسیله آتش و جوشاندن و عرق از گل گرفته میشه. خب بیتی جزین از خواجه هست؟ مؤید ما چندین و چند بیت، خاصه این بیت: بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را، چون شیشه های دیده ما پر گلاب کن. عرق گل که از آن بی تردید گلاب مقصود و منظوره، ایهام به قطرات شبنم نیز داره، به قرینه باد شبگیری و نسیم. از تاب آتش می بر گرد عارضش خی، چون قطره های شبنم بر برگ گل چکیده. به یاد داریم خی یا خی هیچ فرق نمی کند، بر وزن می یا می، یعنی عرق، عرقی که بر پیشانی محبوب می نشیند. خی، گاه خوی هم گفته ایم و در واقع ما ایرانیان تلفظ کرده ایم. پس به سه اعراب می توانیم این واژه بسیار کهن رو روایت کنیم: خوی، خی و خی. حالا اگر بین این دو تلفظ بگیم خوشتر است. خی. در نتیجه دیدیم که این بیت تا چه مایه از نظر ایهام تناسب و ایهام بالا بلند است و درخشان. اما غزل 355: حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم. این بیت بی تردید یادآور بیتی بلند از جلال الدین بلخی صاحب مثنوی شریف و دیوان شمسه، کجا؟ آنجا که می فرماید دو سه روزی به در میکده خوش بنشینم، زان که من مصلحت خیش در این می بینم. دقیقا مقتبس از بیت این دو مصرع جلال الدین بلخی، دو سه روزی به در میکده خوش بنشینم، زان که من مصلحت خیش در این می بینم. خواجه فرموده است حالیا مصلحت وقت در آن می بینم. البته چند نسخه قابل توجه نیز در این می بینم. یک نکته عرض کنم، اگر برنامه امروز رو اختصاص بدهیم به این یک نکته باز سزاواره. و آن نکته چیست؟ آن نکته بحث توالی ابیاته. توالی ابیات یعنی چه؟ توالی ابیات یعنی آن که کسی که میخواهد دیوان خواجه را چاپ کند و با نسخه بدلها مقابله کند، از نسخه های کهن استنساخ کند، رونویسی کند، بازنویسی کند، باید این نکته رو توجه داشته باشد که بیت هایی رو که می نویسد از نظر توالی ابیات بخواند. یعنی چه؟ یعنی اگر ما همین غزل 355 را از نظر توالی ابیات درست تنظیم نکنیم، چه بسا یکی دو بیت از این غزل بی‌معنی باشد. به یاد دارند شنوندگان عزیز ما که پاره ای از بیت های یک غزل به هم مربوطند. یک غزل می خوانم از دیوان حافظ که سه بیت اول به یکدیگر مربوط است. اگر این سه بیت گاه همانند نسخه هایی که این سه بیت را دقیقاً در پی هم نقل نکردند، یعنی بیت دوم رو گاه در بعضی از نسخه های چاپی در جایگاه بیت ششم روایت کرده، تمام نظم غزل به هم میخورد. ملاحظه بفرمایند دوستان عزیز شنونده، غزل 293 حافظ از نسخه قزوینی را، این سه بیت نخست را بلکه تا بیت چهارم را مجبوریم که در ارتباط با یکدیگر بخوانیم. ملاحظه بفرمایید این غزل را: بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع، شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع، برکشد آینه از جیب افق چرخ، و در آن بنماید رخ گیتی به هزاران انواع، در زوایای طربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع، چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر، جام در قهقهه آید که کجا شد مناع. میبینیم که چهار بیت به هم مربوطه. پس اگر در توالی ابیات بیت ها درست تنظیم نشه، گاهی دو بیت بی‌معنی است، گاهی بیت به اصطلاح میانی معلوم نیست مقصودش چیست و چه حال و حسی رو بیان میکنه. دیدید که التفات فرمودید سه بیت بلکه چهار بیت به یکدیگر ارتباط داشت. در نتیجه غزل های این گونه رو با همین شکل باید بخوانیم تا ارتباطش با ابیات بعدیش حفظ بشود. حال می آییم در موضوع توالی ابیات غزل 355، حال یا مصلحت وقت در آن می بینم. در هیچ نسخه چاپی دوستان شنونده عزیزان، حافظ پژوهان، مدرسان دانشگاه، اساتید گرامی، خاصه جناب پروفسور فراگنر و جناب پروفسور بارچ، بسیار محبت میکنید، این برنامه رو پی میگیرید، با چه صمیمیتی سوالها رو گسیل میدارند و برنامه رو پی میگیرند. به این نکته استدعا میکنم التفات داشته باشید. هیچ نسخه چاپی این غزل رو از نظر توالی ابیات درست تنظیم نکرده. یعنی چه؟ این غزل دو بیتش، یعنی دو بیت بعد از حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم، با حالیا در ارتباط است. دو بیتش اگر درست در پی یکدیگر نیاید، نظم غزل به هم می‌خورد. در هیچ نسخه چاپی این توالی درست رعایت نشده است. چگونه و چه کار باید کرد؟ در 15 نسخه خطی و تقریبا در تمامی نسخه های کهن، یعنی در نسخه های 813 نوشته شده در سال 813 قمری، در نسخه نوشته شده در سال 816 قمری و تقریبا همه نسخه های کهن، این گونه ضبط شده است. اول حالیا، ملاحظه بفرمایید، بعد جام می گیرم، بعد بیت چهارم، سر به آزادگی، جز صراحی و کتاب ارتباط نداره. چگونه؟ الان عرض می کنم. یعنی این که باید تمام این دو بیت که الان به پیشگاهتون عرض می کنم، در آغازش مصلحت وقت رو قرار بدهیم. اگر از نظر مضمون و سیاق و تناسب مناسب واقع شد، از نظر توالی ابیات درست است. چگونه؟ این گونه. حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم. این درسته. حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که جز صراحی و کتابم هیچ ارتباطی نداره. که جز ابدا. اما حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که سر به آزادگی از خلق برارم چون سرو. پس می‌بینیم این بیتم درسته و بیت‌های دیگر هیچ گونه تناسبی با مصلحت وقت در آن می‌بینم ندارد. ملاحظه بفرمایید، مصلحت وقت در آن می‌بینم که، بس که در خرقه هیچ ارتباطی ندارد. مقصودم آن است که این دو بیت، یعنی بیت دو و چهار، باید در کنار یکدیگر قرار گیرد. بیت سه نباید میان بیت دو و بیت چهار فاصله ایجاد کند. در نتیجه با این توالی بخوانیم این سه بیت رو، بعد به شرح و نقد و مقابله و توضیح آرایه ها و نکات دیگر بپردازیم. حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم، جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از خلق جهان پاک دلی بگزینم، سر به آزادگی آرم، سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو، گر دهد دست که دامن ز جهان در چینم. و وقت بعد بگوییم جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم. این شیوه توالی ابیات ضبط 15 نسخه خطی کهن است، اما بنده نمیدانم چرا همه حافظ پژوهان به اتفاق به این نکته دقت نکردند. یعنی از نظر توالی ابیات هم نسخه علامه قزوینی و غنی دارای لغزش است، هم نسخه استاد خانلری روانشاد و هم نسخه بزرگان دیگر نظیر دکتر ایوزی، دکتر نیساری و دیگران و دیگران. متاسفانه در نتیجه این مقدمه را گفتم که با این توالی شما نیز شماره دقیق بگذارید، یعنی مطلع غزل رو همچنان که دارد شماره یک جلوش مرقوم بفرمایید، جام می رو همچنان که هست دو مرقوم بفرمایید، سر به آزادگی رو شماره سه بگذارید، جز صراحی و کتابم را شماره چهار، بس که در خرقه را اون وقت شماره پنج. و الا اگر این توالی ابیات حفظ نشود، اختلال در معنی و مفهوم فراهم می شود. حالیا یعنی اکنون، هم اکنون مصلحت وقت، در آن می بینم مصلحت وقت رو. اگر به یادتون باشه درباره وقت بسیار سخن گفتیم، در زمانی که تفاوت وقت و فرصت رو عرض می کردیم. وقت مثل عشق یکی از کلیدی ترین اصطلاحات اهل نظر است در منابع عرفانی. وقت صوفی و ملوقت باشد، ای پسر یا ای رفیق، حالیا مصلحت رو، مصلحت وقت رو در این میبینم یا در آن میبینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم. در این مصرع دو نکته بسیار مهم و دو ترکیب بسیار مهم به کار رفته است که الان باید عرض کنیم. رخت به جایی کشیدن، ملاحظه بفرمایید که کشم رخت به میخانه از چه مصدری است؟ رخت به جایی کشیدن، رفته رفته باید دیگه از مصرع فعل رو اختیار کنیم و خارج کنیم و از فعل مصدر بسازیم که ببینیم این مصرع از چه مصدری فراهم شده، تا ببینیم اساساً همچین مصدری در زبان فارسی به کار رفته. در نتیجه رخت کشیدن به جایی یا به جایی رخت کشیدن یه ترکیب که باید روش صحبت کنیم، و خوش نشستن. خوش نشستن یعنی چه؟ رخت به جایی کشیدن یعنی چه؟ رخت به جایی کشیدن یعنی به جایی رفتن، سفر کردن، روی به جانبی آوردن. یکی از معانی دیگر رخت به جایی کشیدن کوچ کردنه. به جایی کوچ کردن، سفر کردن، روی به جانب خاصی نهادن. اما خوش نشستن یعنی چه؟ همین الان به یادتان آمد این بیت بلند خواجه بزرگ شیراز که زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. عرض خواهیم کرد خوش نشستن اگر به یاد شما مانده باشد، این مثل رو در زبان پارسی داریم که مستأجری و خوشنشینی. خوش نشستن از اون ترکیب های ایهامی است، خوش و خرم نشستن، شادمان نشستن، غمگین ننشستن، عبوس ننشستن، این یه معنی. چندی وقتی میگوییم معنی ایهامی، چندین معنی از یک ترکیب فرادست می آید. معنی دوم قرار گرفتن، آرام یافتن، سکون یافتن. معنی سوم موقتاً جایی نشستن، خوشنشینی دیگه. موقتاً به جایی رفتن، وقتی موقتی برید طبیعی است اگر باز غم به سراغتون آمد جاتون عوض میکنید. درویش هر کجا که شبایت سرای اوست، هر جا که او را خوش آید می نشیند. اینها خیلی ارتباط مستقیمی با این ترکیب دارند. خواجه خود مگر نفرموده به جزان نرگس مستانه که چشمش مرساد، هیچ کس نظرش نزنه آن چشم رو. نرگس عرض کردیم استعاره از چشم محبوبه، چشمی خمار، چشمی نیمست. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. در نتیجه که کشم مصلحت وقت رو دران میبینم که چه؟ که رخت به میخانه کشم، برم به میخانه و در آنجا خوش بنشینم، به شادخاری و شادمانی و دستفشانی و خوشنشینی وقت خوش کنم. جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم. مگر اهل دنیا، اهل جهان یعنی اهل دنیا، اهل دنیا یعنی کسی که دل به دنیا بسته. مگه دل اهل دنیا پاک میتوان پاک دلی از میان اهل دنیا جست؟ نه نه، یعنی از خلق جهان، نه اهل جهان. اهل جهان که سراغ اساسا در پی پاکی نیست، اون نجس و پاک همه رو با هم بالا میکشه به قول معروف. نه، یعنی از خلق جهان پاک دلی بگزینم. همینجا عرض کنم اهل جهان که علامه قزوینی و غنی ربط کرده فقط 16 پشتوانه داره، اما خلق جهان 26 پشتوانه داره، یعنی 26 نسخه خطی زمان حافظ خلق جهان ضبط کرده، 16 نسخه خطی در آن روزگار اهل جهان ضبط کرده. در نتیجه خلق جهان اون عیب اهل جهان رو ندارد، اون نقدی که بر اهل جهان وارد است ندارد. دو دیگر 26 پشتوانه دارد. طبیعی است وقتی یک واژه‌ای این همه پر پشتوانه است، 26 نسخه خطی آن را روایت کرده است، کهن‌ترین نسخه ها نیز آن را روایت کرده است، ما چرا اهل جهان ضبط کنیم؟ ما نیز خلق جهان ضبط می کنیم، زیرا در اهل جهان، اهل دنیا، دل سیاه چگونه پاک دلی از میان اهل دنیا که دلشون سنگ شده مگر می توان یافت و پیدا کرد؟ تا فردا وقت خوش.